شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخوایم بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون، اما قبلش فکر کنم بد نیست که خلاصه ای از زندگی مهمان برنامه امروز رو برای شما عزیزان ارائه بکنم و تا حدودی شما رو با فضای گفتگوی برنامه هم آشنا بکنیم. مهمان ما فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناسی ارشد در حوزه مدیریت کسب و کار هستند. فعالیت حرفه‌ای خودشون رو از سال 1401 در یک استارتاپ دانشجویی در حوزه تولید تجهیزات پزشکی هوشمند خانگی آغاز کردند. علاقمندی ایشون به فناوری‌های نو و مدیریت کسب و کار، مسیر حرفه‌ایش رو به سمت توسعه و تجاری سازی محصولات پزشکی مبتنی بر فعالیت‌های دانش‌بنیان سوق میده و در سال 1401 در همون مجموعه‌ای که ازش یاد شد به عنوان مدیر فروش به تیمشون اضافه میشه و با تلاش و برنامه‌ریزی هم که به هر حال در مسیر رشد این مجموعه داشته، زمستان 1403 به عنوان مدیر عامل این شرکت هم انتخاب شده. خب علاقه من به حوزه‌های گوناگونی هست که اتفاقا یکی از موضوعاتی که ما دوست داریم حتما در برنامه‌مون راجع بهش با ایشون صحبت می‌کنیم. راستی متولد 12 اسفند 1374 هم هست آقای پوریا جوادی. آقای پوریا جوادی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو اقتصاد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود به شما، خدمت از ماست، خیلی خوشحالیم که با شما گفتگو میکنیم. یه جوان نسبت به حالا مهمانان دیگه که خدمت شما میگیم کم سن و سال، و چقدر خوبه که کسی تو این سن و سال بتونه مسیر موفقیت خودش رو پیدا بکنه و توی همین مقدمه‌ای که از ویژگی‌های فعالیت‌های حرفه‌ای شما گفتیم مشخص هست که به خوبی مسیرتون رو انتخاب کردید، به خوبی درش حرکت کردید و امروز هم کم کم دارید ثمره کار رو میبینید. خب پوریا جوادی خود از خودش برای ما بگه. من تاریخ تولد رو گفتم، اصالتاً اهل کجا هستی، متولد کدام شهر، و یواش یواش با هم میریم جلو.
خواهش میکنم. بند پوریا جوادی، متولد سال 1374، آذری زبان، متولد شهر ارومیه هستم.
ارومیه هستم.
بله. خب و در واقع دوران ابتدای راهنمای دبیرستان رو تو همون شهر ارومیه گذروندم و در مقطع لیسانس در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تو رشته مهندسی برق پذیرفته شدم و در واقع مقطع کارشناسی رو در تهران گذروندم و پس از اتمام مقطع کارشناسی دیگه در واقع دوره کرونا و شروع کرونا بود که من تو همون دانشگاه خواجه نصیر دوره خدمت سربازی رو گذروندم.
بله.
و پس از پایان دوره همونجا در واقع یک استارتاپی رو من بهشون اضافه شدم که تو همون دانشگاه خواجه نصیر که تو حوزه ساخت تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کردن و از اونجا در واقع فعالیت حرفه‌ایم رو شروع کردم و مسیر در واقع زندگی من تو این در واقع راه زندگی من تو این مسیر قرار گرفت و تا الان هم ادامه داشت.
خب خیلی خوشحالم از اینکه با یه جوان ارومیه‌ای دارم صحبت میکنم. خب دقیقا تو همون سالهای دوره نوجوانی شما من ارومیه بودم.
بله.
و توی مرکز صدا و سیمای ارومیه هم فعالیت میکردم و اتفاقا گروه سنی که باشون هم برنامه سازی میکردیم گروه کودک و نوجوان بود. خیلی. و برای من جالب بودش که حالا شما اون سالها رو در ارومیه بودید و دوران کودکی نوجوانی و ابتدای جوانی رو در شهر ارومیه و بعدش تشریف بردی تهران. خانواده هم الان با شما اومدن تهران یا نه دیگه اونها همچنان
نه همجا. اونها در الان هم شهر ارومیه
هر چند وقت یه بار میری سر میزنی خونه؟
پیش میاد، حالا گاهن چند ماه هم شده که رفتم، حالا در میگم چون فشردگی کار ما بسیار زیاد هست گاهن
مشغله دارید.
بله گاهن چند ماه میشه که نایل نمیشم زیارتشون.
سلامت باشی انشالله. خب خانواده یه پر جمعیتی بودی، کم جمعیت، فرزند چندم بودی، فضای خونه چطور بود واسه درس خوندن، واسه زندگی کردن، واسه اینکه توجه بکنی به بخش‌های مختلف زندگیت، اینکه تک بودی نباشی، به قول خودت من داشتم نگاه میکردم علاقه من به حوزه‌ای مثل هنر باشی، یه توضیح میدی راجع به اینا؟
خواهش میکنم. خانواده ما در واقع 4 نفره هستش. من یک برادر بزرگتر از خودم دارم.
خب.
که ایشون هم الان تو هم شهر ارومیه مشغول به کار هستن. فضای خانواده به نوعی جوری هستش که یه جورایی کل خانواده مهندس هستن.
بله بله خیلی خوب.
بله پدرم هم در واقع با حساب کتاب و حسابداری خوندن، ارشدشون رو برادرم هم مهندسی مکانیک بودن و جو خانواده یه جو مهندسی بود که من رو هم به همین مسیر سوق داد و در واقع تحصیلم رو به این صورت ادامه دادم و مادرم هم که در واقع فرهنگی بودن و از همون سنین کودکی من تو جوی بودم که دائم و تلاش میکردم که تو ادامه مسیر بتونم رو پای خودم وایستم. حتی من خاطرم هست با اینکه مادرم فرهنگی بود خودشون، ولی به هیچ عنوان تو مسائل درسی به من کمک نمیکرد. یعنی تمام تلاشش این بود که من خودم مسیر رو پیدا کنم و در واقع به پاسخ سوالاتم برسم و تو همچین فضایی من ادامه دادم و برادرم هم در کنارم پشتیبانم بود و تو مسیر در واقع چون ایشون بزرگتر بودن یه به نوعی سنگرشکن بودن و جلو در رفتن
مسیر رو باز کرده بودن.
مسیر رو باز کردن. خب. اگر تو میانه مسیرم به مشکلی برمیخوردم از راهنمایی ایشون هم استفاده میکرد.
خیلی عالی. خب این که توی خانواده باشی که جو کاملا آماده درس خوندن و نگاه متفاوت باشه، بعد مسیرت هم تقریبا مشخص باشه، خیلی راحت تره تا اینکه توی جوی و توی فضایی باشی که بخوای تازه نفر اول باشی، فضا رو باز بکنی، آدمها رو هماهنگ بکنی با یه فرهنگی که قرار هست اتفاق بیفته. نسبتاً کار توی این بخش من فکر می‌کنم راحت بوده. اما خب این پشتکار، این همت، اینکه درس بخونی و بتونی مرحله به مرحله جلو بری، قطعاً این برآمده از یه ذهنی هست که خودش رو آماده چالش میدیده. چطور این ذهن رو در خودت شکل دادی؟ شخصیتت آدم اهل چالشی بود یا تلاش میکردی تو دوره مثلا حالا کودکی و نوجوانی به دنبال پاسخ برای حالا اون چیزهایی که برحال یا ناشناخته هست یا ناشنا باشون هستی باشی؟
ببینید من در واقع از همون سنین علاقه داشتم که چالش های جدید تو زندگیم در واقع تجربه کنم. میگم من مسیر تحصیلیم به سمت مهندسی بود ولی در عین حال عرض کردم مثلا به کارهای هنری هم علاقه داشتم. دوست داشتم تو زندگی تجربه های مختلفی رو داشته باشم و چالش های جدیدی رو تجربه کنم و تو این مسیر مادرم، پدرم یا برادرم به عنوان پشتیبان همراه من بودن، نه اینکه بخوان در واقع کاری رو واسه من انجام بدن یا مسیر رو برای من سهل کنن، ولی به عنوان یک حامی اگر قصدی داشتم کاری رو انجام بدم حمایتم میکردن. اگر ناامید میشدم یا به نوعی حالا غر میزدم، کسایی بودن که میشنیدن و در واقع تو این مسیر همیشه به عنوان حامی
دلگرمی و
پشتیبانی میدادن.
خب خیلی خوبه این ماجرا. یه چیزی، خودت اهل ساختن هم بودی در دوره مثلا کودکی و نوجوانی؟ اهل وارد شدن به فضاهای مثلا مالی هم بودی؟ یه بیزنس، یه شغلیه مثلا، یه کاری که بتونی مثلا اولین های درآمدی رو داشته باشی؟ اصلا سراغ این جور چیزا میرفتی یا نه؟ چون خیلی هم ممکنه براشون اتفاق تکرار شده باشه و افتاده باشه.
بله، به اون صورت که بخوام یک بیزینسی رو تشکیل بدم، خب تو اون سن شاید هنوز اونقدر
نه به اون معنای بزرگش. بله. بله.
ولی خب علاقه داشتم که مثلا حالا خرید و فروش بکنم. آه. یا یه چیزی مثلا خیلی ساده اسباب بازی یا یه وسیله‌ای رو داشتم تو خونه و اینو سعی می‌کردم به همسایه و بچه‌های کوچه خودم دیگه استفاده نمی‌کردم به نحوی این رو بفروشم.
خب خوبه، یعنی پیش زمینه‌هاشو داشتی پس اون سال
فروشه. بله، علاقه داشتم. و بحث خب الان حوزه‌ای هم که فعالیت می‌کنم از یه طرف میشه گفت نشد گرفته از فعالیت‌های برادرم هست. خب من تو اون سن کودکی خب برادرم خیلی به نوآوری علاقه داشت، میرفت واسه خودش مثلا کیت‌های الکترونیکی می‌خرید، میشه مونتاژ. خب من این صحنه‌ها رو می‌دیدم و اینها هم رو من تاثیر میذاره. شاید بگم خیلی از مسیرهایی که من رفتم، حتی کار هنری یا کار همین مهندسی، به خاطر این بوده که خب برادر من خیلی این کارا رو انجام میداد و من میدیدم و اینها باعث میشد تاثیر بذاره.
رشته مهندسی، مهندسی برق الکترونیک بود یا
قدرت؟
قدرت، قدرت بوده. خب شاید تو ذهن خیلی این سوال مطرح بشه، برق قدرت ورود به حوزه تجهیزات پزشکی اینا با هم همخوانی نداره خیلی؟ شاید اون کسب و کاره یه جوری در واقع توجیه بکنه مدیریت این مجموعه رو، اما ارتباط این دوتا حوزه چجور شکل گرفت؟
خب ببینید، من در واقع بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم و با این استارتاپ آشنا شدم، خب مهندسی برق گرایش‌های گوناگونی داره. اون بحث الکترونیک قدرت کنترل، اون بحث‌هایی که جدا میشن، خب در اون واحدهای پایانیشون یک سری دروس اختصاصی دارن که اینها رو متمایز میکنه. ولی در واقع بیس مهندسی برق رو هم قدرتی‌ها گذروندن، هم الکترونیکی‌ها، و خیلی آشنایی دارن با این موضوع. تو استارتاپی هم که در واقع فعالیت داره، من شاید خیلی تو بحث فنی ورود نکنم، چون همونجوری که اطلاعی سر رشته ندارم تو بحث الکترونیک. ولی در واقع اون پیش زمینه رو دارم که وقتی دوستان بحث میکنن بتونم ایده های خودم رو هم مطرح کنم و حالا درست یا غلط بتونیم در مورد این موضوع با هم بحث بکنیم.
چه اینطور برگردیم یه خورده عقبتر، قبل از اینکه دوره مدرسه به اتمام برسه و بعد بخوای وارد حالا دانشگاه بشی، دوره مدرسه رو چطور گذروندی؟ جزء بچه‌هایی بودی که معدلای الف و معدلای بالا میگرفتی بود یا نه سعی میکردی خیلی عادی مثل بقیه وقت بگذری؟
تو دوران مدرسه خب من بیشتر تلاشم این بود که تو کلاس یا تو اون مقطعی که هستم بالاترین نمره رو بگیرم. درست یا غلط میگم، شاید پایه و اساس این بود که من نمره بالاتری بگیرم. الان شاید به اون موقع برگردم میگم نه، تلاش رو بذارم که بیشتر به جنبه های مفهومی در واقع دروس بپردازم. ولی خب موقع خیلی پرتلاش بودم و بیشتر تایمم رو همین به درس خوندن اختصاص میدادم. و
معدل چطور بود اون زمان؟ مثلا معدل دیپلم چی بود؟ یا مثلا حالا پیش دانشگاهی هم داشتید دیگه شما؟
بله بله، اگر درست خاطرم باشه فکر می‌کنم 19 و 85.
خیلی عالی بود، بچه درس خوب بودیم. خب حالا ببین، یه صحبتی که من می‌خواستم بهش بپردازم و دیدم توی صحبتات هم توی متنی که حالا در مورد خودت هم من دیدم بهش اشاره کرده بودی، علاقه مندی به کارهای هنریه. بله. خب این خیلی خوبه که یه جوانی بتونه فعالیت حرفه‌ای خودش رو که البته فعالیت علمی هم هست پیش ببره، کنارش جنبه‌های دیگه جذاب زندگی رو هم نادیده نگیره. ما اتفاق گفتگو هم داشتیم با دوستانی که حالا همینجوری مثل شما موفقیت‌های خوبی رو به دست آورده بودن، میگفتم ایزوله بودید یا نه چند وجهی زندگی کردید به ویژه توی دوره کودکی و نوجوانی؟ اگه قرار باشه حالا این رو برای ما تعریف کنی، فکر می‌کنی جزء کدوم دسته آدما بودی؟ و اگه قرار باشه براش مثال بزنی شامل چه چیزایی میشه؟
به طور کامل میتونم بگم که حالا اون حالت ایزوله بودن که مطرح نبود. خب من هر چیزی که علاقمندی تو من ایجاد میشد سمتش میرفتم. خب. و اگر حالا علاقمندی درستی نبود قطعا خانواده مداخله میکردن که هدایت کنن منو. ولی اگر تو این مسیر علاقمندی که ایجاد میشد بهش میپرداختم، همین بحث هنری که عرض میکنم، خب من علاقه داشتم که در واقع دوربینی داشتیم، فیلم برداری میکردم، از خودم صحبت میکردم،
آفرین،
در واقع اینا رو آرشیو میکردم و از اون موقع این علاقمندی بود که بعد از اینکه من مقطع کارشناسی رو گذروندم، حتی مسیر زندگیم به این صورت بود که قصد داشتم فوق لیسانس رو کارگردانی بخونم.
باری کلا، پس این اصلا فضای دیگه ای هم ممکن بود اصلا بری به سمتش.
بله بله، به نوعی میشه گفت که سرنوشت من رو تو این مسیر قرار داد. خب من علاقه داشتم که بحث کارگردانی رو ادامه بدم.
خانواده نظرشون چی بوده؟ اگه مثلا این مسیر رو می‌خواستی بری مخالفتی
نمی کردن؟ یعنی اونها میگفتن، کلام اصلیشون این بود که ببین علاقه چی هست. من خودم هم این اعتقادو دارم که آدم اگر به سمت علاقش پیش بره میتونه از اون علاقش هم پول در بیاره و کسب درآمد داشته
درسته.
باشه. و تو مقطع قصد داشتم که حتی کارگردانی رو ادامه بدم که حالا بحث کرونا پیش اومد و اینها شد، من در واقع مسیرم رفت به سمت این که خدمت رو بگذرونم و بعدش تو این مسیر قرار گرفتم و همزمان باهاش به قدری در من این اشتیاق و ذوق رو به وجود آورد که مقطع ارشدم رو هم تو همین حوزه کسب و کار ادامه دادم که بتونم موفق باشم.
خیلی عالی، درود به شما. ما گفتگومون رو باز هم با هم پیش خواهیم برد و امیدوارم که دوستان گرامی هم حتما همراه ما باشن تا پایان برنامه. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی. خیلی متشکرم از تک تک شما دوستان عزیزم، شما شنوندگان محترم. بریم به سراغ مهمون ارجمندمون، یه جوان هم میشه گفت جویای نام، هم ماشاءالله پر انرژی و از اون طرف هم موفق. یعنی واقعا این دو سه تا مورد کنار هم هست. وقتی توی 29 سالگی 30 سالگی بتونی به این درجه از موفقیت برسی، یعنی که راه تو پیدا کردی و خیلی خوبم داری تو مسیر حرکت می‌کنی. گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم. پوریا جوادی عزیز، بریم به سراغ ادامه بحثمون. خب گفتی که توی دوره مدرسه سعی می‌کردی که تکبودی نباشی، درس رو بخونی، کنارش نیم نگاهی به موضوعات مختلف هم داشته باشی، حتی برات اینقدر جذاب بودی که بیای وارد حوزه هنر مثلا کارگردانی هم بشی. دوره‌ای هم گذروندی، تجربه‌ای هم به دست آوردی، یا فقط این یه نیت قلبی بود یا علاقه شخصی؟
بحث کارگردانی، خب من چون تو همون دوران تحصیلم هم کارهای هنری رو علاقه داشتم که انجام بدم، اون علاقهش تو ذهن من شکل گرفته بود و توی مقطع کارشناسی که مسیر زندگی من به سمتی رفت که مهندسی رو ادامه بدم، ولی دوست داشتم که ارشد رو هم به سمت علاقه قلبیم که تو دوران تحصیلم داشتم برم و اونو تجربه کنم.
درسته.
که برای اون خیلی من در واقع مطالعه داشتم و خیلی فیلم‌های زیادی از سال‌های مختلف رو تماشا کردم که این مسیر رو ادامه بدم و همین باز خودش باعث شد که من اون علاقم چندین برابر بشه و تا الان هم باز
همچنان سر جاشه،
در به عنوان یکی از تفریحات و اوقات فراغت هم یعنی دارم این رو ادامه میدم.
نمیدونم، شاید بتونم همچین پیش بینی کنم، ممکنه یه روز این کارو بکنی. یعنی بله. این چیزی که من توی صحبت‌های شما از فهوای کلام دارم برداشت می‌کنم، من فکر می‌کنم که این علاقه نه تنها کم نشده، حتی در زیر سایه شغل امروز هم قرار نگرفته. یعنی اگه یه فرصت و موقعیتی بشه احتمالاً بیای به دستی بر آتش همین حوزه‌ای که داری ازش یاد می‌کنی هم داشته باشی. اهل گفتی اهل فیلم هم هستی، میشینی فیلم زیاد می‌بینی. چی جوری فیلم رو می‌بینی؟ فقط به عنوان یه تماشاگر یا سعی می‌کنی که از توش نکته یاد بگیری؟ حالا نکته لزوماً شاید پیام اخلاقی قطعا نیست، بیشتر شاید اون جلوه‌هایی هست که می‌تونه از اون فیلم به عنوان یه علاقه‌مند به سری نکات رو یاد بده. چی جوری بوده نگاهت نسبت به فیلم دیدن؟
ببینید، چون اون موقعی که من می‌خواستم تو این حوزه تحصیل کنم، خب مطالعاتی داشتم تو این حوزه و خیلی فیلم هایی که از همون دوره شروع سینما سال 1900 در واقع که شروع شد فیلم هاش رو دیدم و به نوعی سبک و علاقه خودم رو پیدا کرد.
آفه.
حالا یکی از نکات منفی که راجع به خودم میتونم بگم، من معمولاً شاید بیشتر تایمم رو فیلم رو خودم تنها مشاهده کنم یا حتی زیاد علاقه ندارم که فیلم به کسی معرفی کنم، چون
آقا خصاصت نکنه اگه فیلم خوبه معرفی
کنم. نه معمولا میپرسن دوستان ازم که مثلا یه فیلم خوب بگو که ببینی. شاید تعریف من از فیلم خوب
با بقیه
فرق داشته باشه. شاید من یه فیلمی رو که از نظرم خیلی فوق‌العاده بود رو معرفی کنم و یه فردی ببینه بگه مثلا چقدر فیلم کسل کننده بود.
درسته.
همین درسته. تفاوت سلیقه.
نه این درسته.
آره، معمولا اگه بخوام با کسی فیلم ببینم یا توصیه کنم، معمولا فیلم هایی که خیلی رایج هستن و همه پسندیدن رو توصیه میکنم و
مخاطب پسندتر رو معرفی
میکنم. آره. هست. بله.
آره راست میگی. خب این معرفی درستیه، چون خیلی از فیلم های هنریه در واقع حتی جایزه بگیر دنیا بله. هم لزوماً به معنای فیلم های جذاب برای مخاطب عام نیست. کاملا نکته درسته. خب حالا بریم سراغ یه بخش دیگه. اهل مطالعه و کتابم هستی کلا یا نه؟
خیلی دوست داشتم. من اینجوری بگم که پدرم به شدت آدمی که مطالعه میکنه واسه خودش اصلا یک کتابخونه تشکیل داره.
آفرین.
با مادر یکی از دعواهای روزمره‌شون اینه که سر کتابه که مثلا
چرا پس دادی اینجا کتابه،
مثلا حال خونه پر از کتابه، کنار تخت بدن پر از کتابه و به شدت آدم هستش که مطالعه میکنه و علمش زیاده و یکی از حسرت‌های من این هست
شما پس مسئولیت کتاب خوندن رو سپردی به پدر.
بله یکی از حساسیت من است که چرا مثل پدرم اینقدر سمت کتاب نرفتم و مطالعه اینقدر زیاد نبود. مطالعه داشتم ولی شاید معیاری که واسه خودم در نظر میگیرم همین معیار سطح مطالعه پدرم هستش و چرا به این سطح نرسیدم. هنوز خودم هم خیلی دوست دارم اگر بشه این مسیر رو هم ادامه بدم.
خب حالا بحثمون رو ادامه بدیم به بخش دیگه از صحبت‌های قبلیت، یعنی نمی‌خوام خیلی از اون فاصله بگیریم. تصمیم می‌گیری که دانشگاه رو به صورت جدی در رشته مهندسی در واقع آغاز بکنی. این انتخاب خودت بود یا یه الزام و اجبار بود؟ یعنی همون انتخاب اول مثلا حالا در واقع دانشگاهت بودش، دوست داشتی مهندسی انتخاب بکنی، یا این مسیر پیش پات قرار گرفت مثلا تو این رشته قبول شدی یا در فلان دانشگاه قبول شدی یا نظر چیز دیگه ای بود؟ دوستم راجع به این خورد توضیح.
ببینید حالا من راجع به حال هوای اون زمان صحبت میکنم، شاید میشه گفت یکی از ایرادات اون موقع نظام آموزشیمون بود که دانش آموزها شاید با ادامه مسیرشون زیاد آشنا نبودند. یعنی این جو وجود داشت که به عنوان مثال شما اگر رتبه خوب آوردین، مثلا حتی اون موقع که انتخاب رشته بود میگفتن فلان رشته تو بورس، این رشته خوبه، اون رشته خوبه، اینها. من در واقع اون موقع که خواستم توی مسیر برم، ترکیبی از علایقم و اون رشته در واقع اون دانشگاه هایی بود که وجود داشت. من خب در قدم اول به کامپیوتر خیلی علاقه داشتم.
درسته.
اولویت اولم این بود که تو این رشته پذیرفته بشم. بعدش در واقع میرفت رو همین سمت برق و
برق قدرت هم که جزء رشته برق. سخت
بود. البته اون موقع شما مهندسی برق رو پذیرفته میشدی. درسته. تو ادامه مسیر مثلا تو ترم 5 اون موقع گرایشتون مشخص میشه، یعنی در ابتدا مهندسی
هم اول مشخص نبوده.
بله بله، همه در واقع تحت عنوان مهندسی برق شروع میکردن و تو ادامه خودشون انتخاب گرایش میکردن.
خیلی عالی، متشکر از شما. امیدوارم که حالا همچنان این بحثمون رو بتونیم با شما پیش ببریم. باز خدمتون هستیم با ادامه گفتگو. درود به همه شما دوستان و مخاطبان رادیو اقتصاد. در ادامه برنامه گفتگومون رو همچنان با جناب پوریا جوادی پیش خواهیم برد. خب آقا پوریا، شما تصمیم میگیری که در رشته برق درس بخونی و به قول خودت شرایط به شکلی هم هستش که مثلا تو ترم 4 و 5 بایستی انتخاب بکنی که در چه زمینه و شاخه‌ای شاید اینطور درست تر باشه، و برق قدرت رو که جزء رشته‌های سخت مهندسی هم واقعا هست، این حالا همه میدونن دیگه، اونایی که علاقه‌مند به این رشته هستن یا فعال هستن میدونن جزء سخت‌ترینا هستش. من یادمه میگفتن که اگه پول زیاد میخواید اون زمان میگفتن اگه پول زیاد میخواید برید رشته عمران، اما اگه میخواید نه مثلا همینجور درس بخونید خیلی وقت بذارید واسه درس خوندن برید برق قدرت چون سخته. و آره یه شوخی هم میکردن میگفتن رشته خواستگاریه برق قدرت رو، گفتن کلاس کارش بالا است. ازدواج کردی؟
نه.
آره ازدواج نکردی. حالا ان شاءالله که به هر حال برق قدرت هست.
شرایطش
مهیاست. ان شاءالله. خب بریم ادامه گفتگومون. تصمیم گرفتی توی رشته برق قدرت درس بخونی، دوره لیسانس تموم میشه. شاید خیلی ها اگه بخوان برن مرحله بعدی کارشناسی ارشد میگن خب چرا همون رشته قبلی رو ادامه ندیم؟ شما میگه یه تغییر رشته میدی، میگه نه این سری برم توی زمینه‌ای که بتونیم برق قدرت رو برای من یه وسعت بیشتری بده. این شو اینطور شاید بشه برداشت کرد. چی شد که تصمیم گرفتی در رشته غیر از رشته اصلی درس بخونی برای ارشد؟
شاید یه بحثش به خاطر این بود که خب میگم تحصیل تو این رشته مخصوصا رشته مهندسی برق نه تنها قدرت، کلا مهندسی برق یک در واقع رشته پرچالش و بسیار سخت هستش و فضای اون موقع به نحوی بود که برای من خیلی سخت بود به پایان رسوندنش و بعد از اینکه به پایان رسید یه بار سنگینی در واقع از رو دوش من برداشته شد و قصد داشتم که در واقع تو ادامه مسیر که در واقع به کار میپردازم رشته در واقع ارشدم رو چیزی به سمتی برم که مورد علاقه هم هستش و همون بحث سینما و کارگردانی رو ادامه بدم
دوست.
که اونجا هم باز یه ذره مسیر عوض شد. من کلا تو زندگی مسیرهای مختلفی
هیچ
بوده واسه من و اون بحث کرونا ایجاد شد و من خدمت سربازیم رو گذروندم و بعد از اون مسیر اصلی من مشخص شد که شکل گرفت و الان هم در واقع ادامه داشت.
خب چرا بعد از مثلا دوره سربازی همون رشته کارگردانی که علاقه من بودی رو نرفتی؟ چرا تصمیم گرفتی مدیریت کسب و کار رو؟
همون پایان سربازی من در واقع مصادف شد با همین شروع کارم. یعنی من سربازی ما هم تو همون دانشگاه خواجه نصیر گذروندم و بعد از اینکه به پایان رسید خب من اونجا با دوستانی آشنا شدم که استارتاپ رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن ادامه بدن. شاید میتونم بگم اون بحث علاقه مندی من به کارهای هنری و تولید فیلم با آشنایی من با این تیم رو شروع کرد، چون من تو دانشگاه هم خیلی فعال بودم و کارهای فرهنگی و محتوا فعالیت میکردم و این باعث شده بود که در واقع اون گروه من رو شناخته بودن و ارتباط گرفتن و این باعث شد که با این گروه آشنا بشم و در واقع کارم رو شروع کنم.
بسیار.
و این شد که تو این شرکت در واقع مشغول به فعالیت.
خیلی عمالی. فکر کنم بد نیست یه خورده بریم توی همین حال و هوای این استارتاپ و اینکه اصلا این استارتاپ چه میکرد، چطور باهاش آشنا شدی، چگونه وارد شدی، چه نکاتی داشت که اصلا سبب شد که برای جذاب باشه و یه خورده از این جنبه ها برای ما بیشتر بگو. بفهم خوش.
من در واقع همون بعد از پایان خدمت هم که با این تیم آشنا شدم، خب یک کسب و کار نوپایی بود که از در واقع دل همین دانشجوهای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تشکیل شده بود.
چند نفر بودن اون تیمی که
در ابتدای راه فکر میکنم 4 نفر اینا؟
4 نفر
که من هم اضافه شدم و بدنش از دانشجوان دانشگاه خواجه نصیر و هیئت علمی هاشون بود.
هدفش چی بود این استارتاپ؟ قرار بود چیکار بکنه؟
داستان در واقع از اینجا شروع میشه. حالا من به نقل از دوستانی که استارتاپ رو تشکیل دادن دارم عرض میکنم
خدمتتون
که در واقع اون موقع که کرونا شروع شد و تو اون بحبوه کرونا که کشور با مشکلاتی مواجه شده بود و از طرفی هم خب هموطنان رو باید تو خونه میموندن و زیاد امکان رفت آمد وجود نداشت، بحث تلیمدیسن یا همون بحث ویزیت از راه دور
درستیک
بحثی بود که مطرح شده بود و سطح جهان هم داشتن به این سمت پیش می رفتن و این گروه در واقع این دانشجوها یک سریشون کارهای عملی داشتن انجام می دادن و به این فکر افتادن که چقدر خوب می شه اگر بتونیم این کارهای عملی رو به محصول تبدیل بکنیم.
درست.
و اومدن به عنوان اولی محصول یک تبسنج پزشکی که دقت پزشکی بود رو این رو بالا آوردن و مطرح کردن تبسنج و تو
که چی کار کنه این تبسنج؟
در واقع با دقت پزشکی دمای بدن فرد رو اندازه گیری میکرد. توی دوره کرونا خب این بحث خیلی مطرح بود که با تبسنج دما رو اندازه گیری میکردن و این محصول بالا اومد، خیلی هم با کیفیت و دقت خوبی داشت عمل میکرد، ولی خب یکی از مشکلاتی که دوره کرونا برای ما ایجاد کرد واردات بیش از حد تبسنج ها محصولاتی بود که مرتبط بود.
درست.
و بازار به شدت اشباع شده بود از محصولات چینی که در واقع تبسنج ها وارد شده بود و این خودش باعث شده بود که قیمت این محصول به شدت بیاد پایین و نوعی این یه مشکلی رو ایجاد کرده بود که در واقع از لحاظ اقتصادی شاید به صرفه نمیشد که این محصول رو ادامه بدن. محصول با اون دقت کیفیتش موقت کنار گذاشته شد، ولی از دلش این ایده اومد بیرون که ما میتونیم بحث تلیمدیسن ویزیت از راه دور رو پیش رو بگیریم، چون بحثیه که به شدت توی سطح دنیا در حال جریان هستش و داره مسیر به این سمت پیش میره. و در قدم بعد در واقع بچه ها اومدن یه دستگاه دیگر رو توسعه دادن که در واقع دستگاهی بود ترکیبی، هم فشار خون رو اندازه میگرفت، فشار سنج بود و هم دستگاه نوار قلب. در کنارش اومدن یک نرم افزاری هم توسعه دادن که بیاد این داده ها رو اندازه گیری بکنه، خیلی راحت بتونن به پزشکشون ارسال کنن. یعنی تمام مراحل 0 تا 100 رو این دانشجوها در واقع اومده بودن خودشون انجام داده بودن که از دل اون دستگاهی که طراحی شده بود دوباره یک دستگاه دیگه بیرون اومد و همینجوری داشت مسیر پیشرفتش رو طی می‌کرد که به اون پختگی خودش در واقع برسه اون استارتاپ.
خب من الان کلی سوال برام پیش اومده. اول از همه اون 4 نفر رشته‌هاشون چی بود؟
بیشترشون مهندسی برق الکترونیک بودن و مهندسی پزشکی هم داشتیم.
یعنی از این 4 نفر یه نفر احتمالاً مهندسی
پزشکی بود، 3 نفر.
خب شما دنبال در واقع حداقل این کاری است که ابتدای کار انجام شده، دنبال تولید محصولات پزشکی بودید.
بله.
با 3 مهندس برق و 1 مهندسی پزشکی که احتمالاً میتونه یه سری معلومات و اون پایه‌های علمی لازم رو در اختیار شما قرار بده.